تجهیز مرزهای ایران به دستگاه‌های هوشمند پایش. فرمانده مرزبانی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از اجرای طرح هوشمندسازی مرزها در تمام مرزهای کشور خبر داد. سردار احمد علی گودرزی در حاشیه بازدید از نوار مرزی طرح هوشمندسازی مرزهای ایران سردشت گفت یکی از اولویت‌های نیروی انتظامی و مرزبانی در سال جاری هوشمندسازی کنترل مرز هاست که زیرساخت‌های لازم برای آن از جمله تجهیزات اپتیکی، الکترونیکی، پهپادی و خودروهای عملیاتی سبک برای پایش مستمر و تصویری مرزهای طویل کشور در دست آماده سازی است. سردار گودرزی با اشاره به اهمیت استراتژیک مرزهای آذربایجان غربی گفت به زودی 1000 کیلومتر از مرزهای آذربایجان غربی به تجهیزات هوشمند رصد و پایش مجهز خواهد شد و همچنین مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و قاچاقچیان اسلحه و مهمات را اولویت نیروی انتظامی و خاصه مرزبانی در مرزهای کشور عنوان و به کشفیات مرزبانی سردشت در روزهای گذشته اشاره و اضافه کرد. نیروهای مرزبانی این شهرستان در چند روز گذشته طی عملیات‌های مختلف خود کشفیات مهمی از جمله اقلام ضد فرهنگی، طیور و پرندگان و اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی را که قصد خروج از معابر مرزی کشور داشتند توقیف کردند. ۱۱:۴۲ است و همراه بخش اول برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد هستید. صدای اقتصاد درون‌زای ایران زمین. در این لحظه تقدیم حضورتون میکنیم برنامه سیمای آفتاب رو.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان ارجمند ویژه برنامه سیمای آفتاب سلام. آرزوی ما سلامتی شماست در هر جا که زندگی می کنید. با آخرین ویژه برنامه سیمای آفتاب همراه شما هستیم. برنامه رو گوش کرده باشید میدونید که در برنامه سیمای آفتاب مجموعه سخنرانی های پروفسور عبدالعزیز ساشادینا اسلام شناس در روزهای آغازین ماه محرم تقدیم شما شنوندگان عزیز شد. مطالب و بحث های متعددی در برنامه سیمای آفتاب توسط پروفسور ساشادینا به سمع شما شنوندگان عزیز رسید. در برنامه های گذشته ایشان زیربنای حادثه عاشورا رو در معنویات دونستن و گفتند که بهترین بهره‌ای که میشه از حادثه کربلا گرفت پیاده سازی اخلاق و معنویات در جامعه است. در آخرین بخش از سخنرانی پروفسور ساشادینا دعوت میکنم همراه این صحبت ها باشید با موضوع واقعی عاشورا، مدرسه اخلاقیات.
ما در جستجوی توازنی هستیم تا بتونیم یاد حسینی رو تبدیل کنیم به مدرسه اخلاق حسینی. چگونه این شهادت بتونه من و شما رو دوباره زنده بکنه؟ احیا در شهادت، احیای درونی در شهادت. معلمین حماسه های دنیا توجه کردن به فاجعه، به اون وقایع درد آمیز، کشته شدن هزاران مردم، زلزله ها، مصیبت ها، و به این نتیجه رسیدن که اگر روزی برسه و بشر اون روزهای عظیمی رو فراموش کنه، دیگه مرگ انسانیته، انسانیت نمیتونه باقی بمونه. ما یک محرک نیاز داریم که در ما انگیزه به وجود بیاره تا به اون طرف عمل قدم بزنیم، به اون مقصد برسیم. خداوند در حقیقت بارها به این موضوع در قرآن اشاره میکنه: ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه. بهترین خلقت الهی همین انسانی که ایمان آورده و عمل صالح داره میکنه. این انگیزه عمل از کجا بیاد؟ یک توازنی می طلبی از من و شما، و این توازنی هستش که بین خلاقیت بشر، بشر خلاقه، هر روز یک چیز تازه رو به وجود میاره، کریاتیوه. بشر دنبال خلاقیت می گرده، نو طلبه، نو می خواد، دنبال نورا میفته. به این دلیل هستش که میخواد یک احترام خاصی رو در خودش به وجود بیاره. توجه کنید، خلاقیت تنهایی نمیتونه کاری رو انجام بده. حس خلاقیت من و شما، این کوچکترین بچه های ما دارن، خلاقیت دارن. روز اول که بچه مدرسه میره، برمیگرده خلاقیت خودش رو بارها بهتون نشون میده. این خطوط رو من یاد گرفتم، این سبق رو من یاد گرفتم، این درسی رو، این مشکی رو آوردم که تو ببینید بابا ماما. بشر در طبیعتش خلاقیت وجود داره، اما این خلاقیت اگر تبدیل به اندیشه مهمی نشه که انسان ساز باشه، این خلاقیت برای خودش میمونه. در دنیای تکنولوژی منو که شما در زندگی میکنیم، تکنولوژی نتونسته به تنهایی انسان سازی بکنه، مگر اینکه اون تکنولوژی مسبب این بشه که انسان در اختراع خودش دنبال حقیقت بشری باشه. توجه میکنی شما؟ ما به خلاقیت، اگر کریاتیویتی به اون اگر فقط توجه بکنیم و به این توازنی ندیم که این اندیشه ما رو به طرف انسان درست کردن بکشه، ما میمونیم در این چاه تکنولوژی که نتونسته راه انسانیت رو برای من و شما روشن بکنه. اگر این تلفن، اگر این ضبط صوت میتونست با ما حرف بزنه، به خود خود حرف ما رو ضبط میکنه، اما نمیتونه از خودش حرف بزنه. کامپیوتر نمیتونه حرف بزنه، ما کامپیوتر رو به حساب انسان میاریم، ناراحتش میشیم، مشتش میزنیم وقتی کار نمیکنه، فکر میکنیم انسانه، بهش هویت میدیم. اما این هویتی که داریم به این میدیم، انسان ساز نشده، با من و شما در مکالمه نیست، گفتگو نداریم با هم. نیاز به یک تفکر و مصداق، مصداق نیرومندی داریم که در مورد قوم بشر در این روابط های انسانی بتونه نقش مهمی داشته باشه، خلوص به وجود بیاره، فداکاری به وجود بیاره، صداقت به وجود بیاره. تا من و شما بتونیم با هم به عنوان قوم انسانی زندگی کنیم. قوم انسانی نمیتونه پراکنده زندگی بکنه. انفرادیت امروز در زمان مدرن ندونسته مسئله رو حل بکنه. خودکشی چرا زیاد شده در دنیا؟ روی هم رفته آماری که داریم خودکشی زیاد شده، چون انسان خودشو تنها میبینه، در مصیبت تنها میبینه، جایی هستش که با هیچ کس هیچ هم صحبتی هم گفتگویی نداره. بشر در تلاش عجیبیه. اینجا هستش که من تمام تاریخ کربلا رو معرفی کردم در این 10 شب با شما که هستم، معرفی کردم به یک مدرسه اخلاق، مدرسه اتیکس، مدرسه ای که تعامل من و شما رو تعیین میکنه، ارزش ها رو به ما یاد میده، که این ارزش ها هستش که به شما کمک میکنه و میرسونه به مقصد نهاییتون. روز عاشورا هر قدمی رو، هر صرفه تاریخی رو که باز کنید، هر شهادتی رو که شما باز کنید و بخونید، مدرسه تاریخی و معنویه و اخلاقیه. شهادت خور باشه، شهادت حبیب نمازاهر باشه، شهادت اون طفل صغیر علی اصغر باشه، همه اینا یادآور انسانیته. شما توجه بکنید به این موضوع که چرا امام حسین میدونسته، اونطوری که من امام حسین رو شناسایی کردم از صفحات تاریخ، میدونسته که به بچه آب نمیدن. وقتی حضرت زینب علی اصغر رو میاره، میگه اینو بپرید برادر آب بش بدن، شاید به بچه آب بدن. توقع حضرت زینب اینه که هنوز انسانیت حتی حد اقلش وجود داره در دشمن. بزرگان گناهکار، مردها گناهکار، زنهای بزرگ گناهکار، اما این بچه چی؟ در آخرین لحظه امام حسین اینو که میاره، دیگه در تاریخ شبهی نمونه که اون طرف خالی از انسانیت بوده. دیشم علی اصغر دیگه صفحه رو بسته، دیگه بعد از اون نامی از انسانیت اینها نبرید. این یک روایت ضعیف داریم که شب شام غریبان اینا غذا آوردن، ناخیر ابدا، من هر چه تحقیق کردم پیدا نکردم، گفتن زن هور بوده که آورده غذا رو به اهل بیت داده، آب آوردن، غذا آوردن. این چیه؟ صاف کردن تاریخ بنی امیه است که بله ما بد نبودیم، بالاخره غذا بردیم برای اونا. بی حیاها، هیچ انسانیت نداشتن. غذا ببرن، کسی که با آتش میاد خیمه ها رو آتش میزنه، زن و بچه ها رو میترسونه، مگه اون انسانیت داره؟ کدوم انسانیت داره؟ اینا روایات ضعیف نیستش، اینا تو صفحات تاریخ مرقومه، هر کسی که تاریخ بخونه اینا رو پیدا میکنه. من میخوام شما رو هنوز دورتر ببرم، نمیخوام اینجا خاتمه بدم. روز عاشورا تاریخ انسانیت رو دیگرگون کرده. دو جنبه در کربلا دیده میشه، در جنگ های هیچ جای دنیا دیده نمیشه. حتی مسیحیت، حتی جنگ های صلیبی آمدن و بیت المقدس رو تماما خراب کردن. از فرانسه آمده بودن، از آلمان آمده بودن، از کجا، از ایتالیا آمده بودن، همه آمدن به نام حضرت مسیح کشتن. هیچ رعایت معنویت حضرت عیسی رو نکردن، هیچ رعایت اخلاقیات حضرت عیسی رو نکردن. من میگم که تنها موردی که من با این همه وسعت مطالعه که در تاریخ دارم، دانشجو تاریخم، طالب علمم، صاحب نظر نیستم، نتونستم هیچ موردی رو پیدا کنم که در اونجا اخلاقیات و معنویت رو جای داده شده باشند. در کربلا بود، در گفتگوها، در عمل امام حسین، در عمل اصحاب حسینی دیده میشه. ما گاهی میگیم اینا معصوم بودن، نه، من میگم که غیر معصوم هم همین عمل رو اینجا مثلا اونجا انجام دادن که من و شما الان خیره میمونیم، تعجب میکنیم. در این روز مصیبت انسان، شما فکر زنها رو بکنه در کربلا امروز، یک نفر در خونه وفات بیابه، شما وضع زنان رو اونجا مشاهده کنید که چه مصیبت اینا میبینن. خون خون دارن میبینن زنهای کربلا، این اهل بیت، این حرم امام حسین، این زنان انصار و عزیزان همه اونجا چند شدن. شما بدترین صحنه‌ای که به یک زن میتونی نشون بدید خونه، چون خداوند اون نزاکت رو، اون جنس لطیف رو طوری ساخته که وقتی خونو ببینه ناچارن ناراحته، نمیتونه خودشو کنترل. حضرت زینب داره میبینه یکی بعد از دیگه دارن میان شهدا میان، حضرت زینب ایستاده. بارها حضرت زینب بیهوش شده، بارها من در تاریخ دیدم بارها حضرت زینب بیهوش شده، ولی بعد از امروز هیچ روایت ضعیفی رو نخوندم که حضرت زینب بیهوش شده باشه، چون دیگه علمدار بود، محافظ امام زمان بود، یه خاتون کربلا. این حضرت زینب قدرشو بشناسی شما. حافظ امام زین العابدین بوده، امام زین العابدین رو بعد از عصر عاشورا داره مرتب مطالعه میکنه، یا بنه یا چی شده، چرا رنگت پریده، چرا اینطوری شده، چرا ناراحتی، میاد دلداریش میده. زینب دلداری میده به امام زمان، من هستم حفاظتش میکنه، میخوان بکشنش. تعجب کردن دشمن که علی ابن حسین هنوز زنده، دو تا علی رو شهید کردن، علی اصغر رو، علی اکبر رو، این علی ابن حسین از کجا آمده؟ میخواستن بکشنش. حضرت زینب اول جلوش گرفت، قبل از اینکه اونو بکشید منو بکشید، نمیذارم شما دست بزنید. شما میدونی حقی چه حقی داره برگردن اما حضرت زینب؟ من میگم که این احترام به نفس، این احترام به اخلاقیات، این احترام به معنویات از کجا میتونه سرچشمه بگیره مگر اینکه عقل انسانی رو سوخ بدن به طرف بازیابی و خودشناسی انسان. نکته دوم، خلاصه دارم میکنم دیگه، هرچی که گفتم خیلی عزیزان نبودن، من توفیق نداشتم که شما را داشته باشم، انشالله که بعد هر که بیام بتونم شما را هر شب ببینم. این مدرسه حسینیه، از این محروم نمونید. شما نمیدونی چقدر کار در یک سخنرانی میره. دغدغه عجیبی من دارم، وسواس عجیبی دارم نسبت به کمبودهای خودم، میترسم که نکنه یک چیز را به شما القا کنم که معنی دقیق نباشه، تشویشی برای شما ایجاد کنه. سوالی که امشب مطرح میکنه اینه، در این اندیشه که من و شما سیر کردیم، سعی کردیم صداقت رو بفهمیم، سعی کردیم بازیابی رو یاد بگیریم، سعی کردیم که انتقاد صحیح رو یاد بگیریم، حتی گفتم که ما میخوایم انسان دوستی ایران رو تبدیل کنیم به انسان دوستی جهان شمولی. این برنامه اسلامه، اسلام میخواد یک انسان دوستی رو راه بیاندازه بکنه که در اونجا اختلاف مذهبی راه نداشته باشه، اختلاف عقیده راه نداشته باشه، بلکه انسان رو به عنوان انسانی که با کرامت هستش احترام بفرسن. خیلی مشکله ها وقتی آدم کسی رو دوست نداره، معمولا سعی میکنه که اون کسی رو که دوست نداره بدتر از انسان نشون میده، یعنی حیوانش میکنه. ما اینو میگیم دیهیومنایزیشن، از انسانیت او رو دور کردن به حیوانیت را دادن. بدترین گناهی هستش که در بین مردم جهان دیده شده، طول تاریخ دیده شده که بشر به یک دیگه اینطوری با یک چنین رفتاری داشتن، تعاملی داشتن. سلفیان کار رو کردن، سلفیان چی کار کردن؟ گفتن هر کسی که با ما موافق نباشه کمتر از انسانه، چه مسلمان چی اصلا مسلمان نیست. اهل سنت مذاهب دیگر رو همین کار میکنن ها، فکر نکنی فقط طرف شیعه این دشمنی رو، همه مسلمان ها رو میکنن، یعنی مسلمان اصلا مسلمان نیستن، بنابراین چیه؟ جایز القتل هستن. ببینید شما این تروریست های این کار هایی که انتحاری دارن کار میکنن مگر چی دلیلی دارن؟ فقط این که من علی بن ابی طالب رو دوست دارم به همین دلیل منو بکشن؟ بکشن، من شهیدم. ولی یک لکه هستش به آموزه‌های انسانی اسلام. گفتم که ما در ایران این چنین استعدادی رو داریم که بتونیم انسان دوستی ما رو، هیومانیسم ما رو به طرف یونیورسال، به طرف جهان شمولی بکشونیم. سوالی که من و شما مطرح میکنیم این استش، در اندیشه چه خصوصیتی بجوییم، چه چیز رو پیدا کنیم تا بتوانیم راه رهایی از بحران مدرنیته نجات بیابیم. مدرنیته نتونسته مسائل رو حل کنه. مدرنیته چی کار کرده؟ گفته اینطوری میتونه ساختمان بسازید، اینطوری میتونه زندگی آسونی داشته باشید، اینطوری مثلا آشکالاتون رو جمع کنید، اینطوری بیماری ها رو کنترل کنید. اما نگفته به ما که علاقه بشری روابط انسانی رو هم درست کنید. مدرنیته نتونسته. باور کنی شما، بچه های من دانشجوی کاتولیک داشتم تو کلاس من، هر روز کلاس تمام میشد به من میگفت استاد میخوام با تو حرف بزنم. گفتم من روز ملاقات دارم، دوشنبه بعد از ظهر از 3:30 تا 5 دانشجو رو میپذیرم. چیکار داری؟ استاد من مسئله شخصی دارم. به ما دانشگاه چی میگه؟ شخصی ها رو نیارید، مبتلای نشید. یک دفعه مبتلای و گرفتار چیزی میشه، دانشگاه نمیتونه از شما دفاع بکنه. خیلی هر چی به من میگه استاد میخوام شما رو ببینم. ببینید مدرنیته چی کار میکنه؟ از محکمه میترسه، اما از انسان بودن هیچ نمیخواد یاد بگیره. من وظیفه استادی داشتم که حرفشو گوش بدم. گفته همینجا به من میگو، من الان میرم از این اتاق به اون اتاق میرم، این تو راه کسی نیست، میتونی با من حرف بزنی؟ گفت نه استاد، من میخوام بیام تو اتاقت با تو صحبت کنم. باور کنید 2 هفته کوشش کرد، هفته سوم شنیدم خودکشی کرد. بچه کاتولیک چی میخواست بگه به من؟ من نمیدونم، اما به من یک اعتمادی پیدا کرده بود. گفت شرقیه، نوازش میکنه، با مهربانی رفتار میکنه، حتما او میتونه مسئله رو حل بکنه برای من. من نمیدونستم چه مسئله بود. دوستش بعد از 2 هفته میاد تو اتاقم به من میگه پروفسور چرا راهش ندادید؟ چرا نگفتی بیاد پیش شما حرف بزنه؟ مشورت میخواست از شما، حتما مسئله بوده. من تا امروز از خداوند استغفار میکنم، خدایا من کوتاهی کردم به عنوان استاد، راهش ندادم. ببین مدرنیته چی کار کرده؟ راه منو انفرادی کرده. من به خودم بیشتر نگاه کردم، خودخواهانه به خود نگاه کردم، ترسیدم. گفتم نکنه فردا طوری بشه این منو به محکمه بکشه. همین دانشجو، از محکمه در آمریکا ما میترسیم، از قانون میترسیم، از انسان نبودن نمیترسیم. شهادتون باشه، چون بیرون فیلادلفیا یک زنی با ماشینی که پنچر شده بود گیر کرده بود تو راه بین فیلادلفیا و پیتسبورگ، یک دفعه ایست میکنه، ماشین کامیون میسته، به راننده پیاده میشه، میاد کیف زن رو برمیداره با زور و میره تو ماشین سوار میشه میره. الهی الهی این چی وضعیه؟ قرار بود برید کمک بکنید. یعنی چی؟ تو دور شدید، کامیون دارید. اون زن بیچاره نشسته اونجا تو روزنامه ها پخش که وای به چه حال رسیده ایم. من میخوام اینو برای شما برسونم که من و شما به مدرنیته، مخصوصا جوان های ما، خیلی علاقه مندن مدرن شدن رو. غرب رو الگو میدونن که این الگوی واقع، ولی الگو عزیزان من، الگو اینجا وجود داره، الگو در ایرانه، بیرون از این سرزمین هنوز نرفته. شما میتونی این الگو رو ببری به دنیا نشون بدی که ما اینم هستیم. صلوات علی محمد و آل محمد. این جرأت به شما امام حسین داره میده. من بعضی دانشجویان ایرانی رو در خود شارلزویل جزوی مفاخرات ما هستن. این دخترهایی که آمدن با حجابشون در آمریکا دارن درس دکترا میخونن. من میگم شاهکار ما، شاهکاری که واقع میکنن زنانه. به ما نگفتن کلا بپوشید و ریش بذارید تا شما بیایید دانشگاه چون مسلمون هستی. ون به زنها گفتن حجاب رو رعایت کنید، افت داشته باشید. این دخترهایی که الان از ایران دارن به طرف امریکا میان، دخترهای با حجاب محترم درس دکترا میخونن. اساتید به من گفته از استادش She is a brilliant student. یعنی شما من و شما داریم اینجا غرق مصیبت ها هستیم، فکر میکنیم که آه این چه اسلامی داریم، آه اسلام بدی داریم و فلان داریم و فلان خفقان و فلان. نه، ما اسلام رو بد فهمیدیم، به ما بد فهموندن اسلام رو. اسلامی که من دارم معرفی میکنم اسلامی هستش که امام صاحب الزمان با غیبتش میخواد به ما برسونه. یک صلوات خط بونه تا این حدیث رو بگونه. چقدر برای من و شما آرزو داریم همیشه که امام زمان به او دسترسی می داشتیم. امام ماست، مرجع واقعی معنوی و اخلاقی ما امام زمانه. من و شما عجل الله تعالی فرجه و شریف که میگیم به این دلیل میگیم که نمونه رو نمی بینیم در بین ما که ارضا بده، ارضا معنوی به من و شما بده. ما تلاش میکنیم. یادم میاد آیت الله بهجت رو که نام میبردیم در مشهد، همه میگفتن ماشاءالله آیت الله بهجت معنویت مؤخد بوده. من چند دفعه زیارتشون کردم در حرم امام رضا علیه السلام، متوجه شدم که واقعا مردم اون احترامی که میذارن این لیاقتشون آقا دارن. امام صاحب زمان در پرده غیبت از من و شما انتظاراتی داره. من مات ولم یعرف امام زمانی، مات میتت الجاهلیه. اگر کسی بمیره و امام زمان خودش رو شناسایی نکنه، مرگ جاهلیت داره. صحیح مسلم، حدیث صحیح مسلم، حدیث اصول کافی نیست. یعنی من و شما الان تعجب میکنیم چگونه شناسایی بکنیم امام زمان رو. این حدیثی که براتون به عنوان آخرین لمحه تفکر به شما اهدا میکنم، امام زین العابدین علیه السلام با اصحاب خودش ابو خالد کابلی نشسته، صحبت از این زمانی که من و شما در اون داریم زندگی میکنیم، زمان غیبت، غیبت امام صاحب الزمان علیه السلام. دسترسی نداریم. ما میگیم هر کسی که مدعی بشه که من امام زمان رو دیدم، تکذیبش کنید، نپذیرید، وگرنه یک بابیت و بهایت دیگه شروع میشه اینجا. توجه کردید شما چقدر خطر داره در این زمان غیبت، چقدر میتونیم گرفتار چیزی بشن. اگر امام زمان در غیبت نمی بودن، اینا جرأت نمی داشتن که بابیگری و بهایگری رو راه بیندازن در ایران، نمیتونستن. تاریخی، واقعی تاریخیه. بعضی از این نویسنده ها که داریم بعدی اون زمان اینا نوشتن، گفتن نه اینطور مثلا واقعی تاریخی نشون میده که از این سو استفاده کردن که مردم با امام در تماس نیستن، من میتونم باب بشم. خیلی کارهای عجیب و غریبی داریم در تاریخ. ما مدافعین این چنین طرز تفکر در امریکا ایرانی های ما هستن که امام به ابو خالد سوال میکنه، ابو خالد مولا اون زمان غیبت ما چیکار بکنیم، چگونه دست بیابیم به امام زمانمون. یا ابا خالد ان اهل زمان الغیبه القائلین به امامته والمنتظرین لظهوره افضل من اهل کل زمان. اول شناسای ما، بهترین مردمانی اون هستن که در زمان غیبت با این همه امتحاناتی که دارن از لحاظ ایمانشون در ایمانشون پا بر جا موندن، مستحکم موندن، امامتشو نگاه داشتن در دلاشون، مؤمن بودن. لأن الله تعالی ذکر و اعداه منو ببینه. حالا تعریف شما داره میشه اینجا. جوون های من، پسران من که دانشگاه دارن میرن و مدارس رو میرن، توجه کنید به این که چی میگن. از این جهت خداوند به اینها کرامت و افضلیت میده به این دلیل هستش که خداوند اینها رو عقول داده، عقلهایی داده، طرز تفکر داده به اینها، هر چیز رو زیر سوال میبرن اما ارزش های درستی رو میخوان به دست بیارن.